بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، این ایام مصادف هست با اربعین، یکی از روزهای مهم در تقویم دینی مسلمانان به ویژه شیعیان. بنده هم مناسب دیدم صحبتی رو امشب طرح کنم که تناسب داره با این ایام. ابتدا یک مقدمه خدمت شما عرض میکنم و بعد وارد اصل موضوع میشم. واقع امر این هست که سخن گفتن از عاشورا و امام حسین برای مسلمانانی که خردورز و قرآن محور هستند کار چندان آسانی نیست، چرا که تشیع امروزین که توسط روحانیون نشر و تبلیغ میشه شدیداً به خرافات، به غلو و گزافه آغشته است. نه با قرآن کریم هم خوانی داره و نه با عقل سلیم سازگار هست. به واقع اگر ما سخنانی رو که روحانیون به نام تشیع بیان می کنن از دو فیلتر و دو صافی قرآن و عقل عبور بدیم، چیز چندانی از اون بیرون نمیاد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که به باور من تشیع امروزین داره اینه که یک تلقی فرابشری از امامان داره، یک تلقی فرابشری. بله، در قرآن کریم از رسول اکرم خواسته شده که به صراحت خالی از ابهام به مردم اعلام کنه که انا بشرن مثلکم، من بشری هستم مثل شما. اما این آیه شریفه در اسلام و تشیع رایج امروزین به باور من فقط جنبه تشریفاتی و تزئینی داره و واقعا برای قالیان، یعنی کسانی که اهل قلوب هستند، اهل مبالغه هستند، یکی از آیات بسیار دست و پاگیر در قرآن کریم هست، چون که باید به هزار ترفند تفسیری دست بزنن تا معنای واضح و آشکار این آیه شریفه رو بپوشونن، چرا که رأی غالب در بین روحانیون شیعه این هست که پیامبر و امامان فقط یک شکل و صورت بشری داشتند، اما جان اونها بشری نبوده. اصل و بنیاد پیشوایان دین از عالم دیگری است. روایات فراوانی هم در این زمینه برای خودشون دارن. لذا میخوام این عرض کنم که تصویر و تصوری که از امام حسین در نزد توده های مردم ما امروز شایع و رایج هست، یک تصور اسطوره‌ای و افسانه‌ای هست، یک تصور اسطوره‌ای و افسانه‌ای هست. اسطوره رو در زبان انگلیسی میگیم myth. It's a mythical perception of امام حسین. من فقط یکی دو تا مثال رو خدمتتون عرض میکنم که تصویر روشنتری از این مدعای خودم ارائه کنم. آقای جوادی آملی رو بسیاری از شما میشناسینشون، ایشون که از بزرگان حوزه قم هستن و در حکومت روحانیون در ایران امروز هم یک شخصیت بسیار بانفوذی هست آقای آملی، و ایشون هم یکی از همون شیعیان قالی است و یک تفسیری از قرآن کریم داره به نام تسنیم، ده ها جلد هم هست و همون رویکرد قالیانه رو در تفسیر قرآن هم ایشون به کار برده. دو تا از روایاتی که ایشون ذکر میکنه در تفسیر قرآنش در مورد امام حسین اینجا من ذکر میکنم که کاملا گویای این تصویر اسطوره‌ای و افسانه‌ای امام حسین در بین بزرگان امروز ماست. ایشون میگوید که امام حسین قبل از آفریده شدن فقیه بود، یعنی قبل از این که ایشون پا به دنیا بذاره ایشون عالم دین بود، فقیه در دین بود. و در جای دیگه میگه پیش از این که وحی به مقام لفظ تنزل کند و در کسوت کلمات و حروف درآید معلوم آن حضرت بود. یعنی قبل از این که حتی وحی نازل بشه به رسول اکرم، امام حسین از اون آگاه بوده. ببینید این یک چنین تصوری امروز از امام حسین وجود داره در بین روحانیون ما، و فکرم نکنید فقط یک اقلیتی نگاهشون این هست. میخوام عرض کنم که نگاه اکثریت امروز همین هست. فقط در پرانتز عرض کنم، حالا حرفم این نیست که اصل تشیع هم همین هست، عرض میکنم اون چیزی که به نام تشیع امروز رواج داره، و الا تشیع اصیل در روز اول مطلقا این گونه مسائل درش نبوده. هیچگاه امامان شیعه درباره خودشون چنین حرفایی رو نزدن، اما به هر حال این سرنوشتی است که این نهله دینی در طول تاریخ پیدا کرد. امام حسین پس از شهادت رفته رفته از سطح یک انسان در معنای متعارف کلمه بالاتر رفت، تبدیل به یک اسطوره شد. یعنی امام حسین هم دچار همون سرنوشتی شد که قبلا عیسی مسیح پیدا کرده بود در شریعت عیسوی. عیسی از مادر زاییده شده بود، یعنی مردم دیده بودند که این طفل از شکم مادر بیرون آمده. عیسی غذا میخورد، میخوابید، تخلیه میکرد، یعنی کارهایی میکرد که یک بشر متعارف انجام میده. اما در اندک مدتی به دست مریدان قالی تبدیل شد به یک کسی که روی آب راه میره، پسر خدا هست، و بعدن هم شد اصلا خود خدا. یعنی قالیان از عیسی ابن مریم خدا ساختن. قالیان شیعه هم کمابیش همین کار رو با امام حسین کردن پس از واقعه عاشورا، یعنی او رو تبدیل کردن به یک موجود ماوراء الطبیعی، یعنی فقط در یک سطح بسیار نازل و اقلی این شکل و فرم بشر داشت. به قصه عاشورا تدریجا شاخ و برگ فوق العاده زیادی افزودن، باورهای بیپایه و اساس، تحریفات، جزافگویی های فراوانی به دور این واقعه تاریخی تنیده شد. یعنی عاشورا شدیداً با خرافات آمیخته شد. من فقط باز یک مثالی از این گونه خرافاتی که در کتب که در دست مردم ما امروز فراوان هست و میخوانند، فقط یک نمونه از این خرافاتش رو خدمتتون عرض میکنم. میگوید که پیامبر تکه‌ای از تربت امام حسین را به ام سلمه، ام سلمه یکی از همسران رسول اکرم بود که از ازدواج قبلش یک پسری داشت به اسم سلمه، ام سلمه یعنی مادر سلمه. میگوید که این روایت، پیامبر تکه‌ای از تربت امام حسین را به ام سلمه داد و فرمود هنگامی که از این تربت خون جوشید بدان که حسین به شهادت رسیده است. حالا شما تصور کنید پیامبری که در مدینه زندگی میکنه تربت رو از کربلا وردارن بیارن. جالب اینجاست که حتی تحصیل کرده های ما، فرهیختگان ما هم این صحبت های پای منبر ها میشنون، اما کمترین اعتراضی به این مسائل نمی کنن. که اصلا بالاخره پایه و اساس این حرفا کجاست؟ این حرفا تا کجا اصلا با عقل سازگار هست؟ خب حالا بنده این صحبت رو ابتداعاً عرض کردم که صورت مسئله مشخص شده باشه، اما میخوام این رو هم تأکید کنم که آمیخته شدن عاشورا به خرافات نباید ما رو از اهمیت اون غافل کنه. یعنی مبادا که ما اهمیت این واقعه مهم در تاریخ اسلام رو فراموش کنیم. عاشورا یک واقعه تاریخ ساز بود، یک واقعی که وجدان عمومی مسلمانان و همینطور سیر تحول تاریخ سیاسی اسلام رو شدیداً تحت تأثیر قرار داد، و لذا مطلقاً ما نباید از کنار این واقعه به سادگی بگذاریم، به اون عطف نظر نکنیم به واسطه خرافاتی که به دور اون تنیده شد در طول تاریخ. عاشورا پاره ای از میراث ماست، میراث فرهنگی انبانیست از سره و ناسره، انبانیست از درست و نادرست. میراث فرهنگی رو باید پالایشش کرد، باید اون رو تصفیه کرد. و به باور من این کاریست که شایسته است ما با عاشورا هم بکنیم، یعنی خرافه زدایی از عاشورا برای دوستداران خردورز و قرآن محور امام حسین یک فریضه بسیار مهم و فریضه واجبی هست. گرد همایی های مثل گرد همایی امشب ما طبیعتاً برای طرح و دفاع از خرافات نیست، برای شخصیت پرستی هم نیست، برای تکرار قلوب گزافگویی و مبالغه درباره کرامات امام حسین هم نیست، برای عزاداری و ذکر مصیبت هم نیست، بلکه این گونه گرد همایی ها برای این هست که ما بفهمیم پیشوایان ما، شخصیت های تراز اول مکتب ما دین رو چگونه می فهمیدن، اونها اسلام رو چگونه می فهمیدن. بزرگان ما، پیشوایان ما مثل امام حسین، اونها با چه موازینی حرکت می کردن، معیارهای سنجش و داوری اونها در زندگی چه بود. لذا اگر که ما به امام حسین علاقمند هستیم، به او مشتاق هستیم، از اون ریست که ما او رو یک تجربه ایمانی موفق می دانیم، او رو حجت مسلمانی می دانیم و لذا می خواهیم از تجربیاتی که اون بزرگوار داشته، از شخصیت او درس بگیریم. لذا این باید فلسفه گرد همایی هایی مثل عاشورا و اربعین باشه، حداقل حداقل برای کسانی که به هر حال خردورز هستند و اسلامشون رو هم مقدمتاً از قرآن کریم یاد گرفتن. انشاءالله امشب به طرح دیدگاه مولانا درباره عاشورا و امام حسین میپردازم. مولانا همونطور که میدانیم یک عارف غیر شیعی هست. به لحاظ کلامی او اشعری و به لحاظ فقهی حنفی هست. از همین رو مولانا تعصب، تملق‌گویی و جزافه‌گویی شیعیان قالی رو نداره، از اینها مبراست، عاری از اینهاست و لذا فکر میکنم که سخنان او درباره عاشورا و امام حسین باید برای ما بسیار شنیدنی و آموزنده باشه. مولانا برخلاف شیعیان امروز یک نگاه کاملا بشری و زمینی به امام حسین و واقعه عاشورا داره. ببینید، باز هم میخوام تأکید کنم، نگاه غالب در بین مردم ما امروز به امام حسین و عاشورا یک نگاه زمینی نیست، یک نگاه بشری نیست. این واقعه است که در بالای تاریخ اتفاق افتاده. امام حسین یک شخصیت متعارف بشری نیست، او در بالای زمین و تاریخ و زمان حرکت میکنه. اما مولانا چنین تصوری رو از امام حسین نداره، او یک تصور کاملا بشری و زمینی از او داره و لذا در حرفهای او کوچکترین اشارهی به این نیست که فی المثل باید بر مصائب حسین گریز تا گناهان ما بخشوده بشه، به حسین باید متوسل بشیم تا حوائج ما برآورده بشه، یا حسین و یا زینب و یا ابوالفضل بگیم که اونها یاور و مددکار ما در زندگی باشند. شما این رقم صحبت ها رو مطلقاً در بیانات مولانا نمی بینید. خب اگر امام حسین برای مولانا چنین فایده هایی، چنین استفاده هایی نداشته، مولانا امام حسین رو چگونه می دید؟ امام حسین رو چگونه می فهمید؟ عاشورای حسینی برای یک عارف مثل مولانا چه پیامی داشت؟ اجالتاً این موضوع صحبت امشب من هست، درکی که مولانا از امام حسین و عاشورا داشت. ببینید، مولانا به صراحت به ما میگوید که پیرو مذهب عشق بود. به صراحت میگوید که دین من از عشق زنده بودن است. یعنی فراوان تأکید داره که او پیرو مذهب عشق است. برای او گرانبهاترین و گره‌گشاترین عنصر در این عالم عشق است. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. میگه عشق وقتی که آمد با خودش یک دست کلید میاره. بسیاری از این قفل ها رو در عالم میشه با این کلید عشق باز کرد. عشق آدمی رو سبکبار میکنه، به او اجازه پرواز روحی و معنوی میده. عشق آدمی رو ایثارگر میکنه، ناممکنها رو در زندگی برای او ممکن میکنه. آدمی رو قادر میکنه که حماسه های بزرگ در زندگی خلق کنه و این معجزه عشق هست. لذا مولانا هر جا که عاشقی میدید او رو ارج مینهاد، هر کجا که عاشقی میدید او رو بر صدر مینشانید، با او احساس همدلی میکرد. وقتی که مولانا به واقعه کربلا مینگریست، در اونجا عشق رو متجلی میدید، در کربلا عاشقان پاک باز میدید و همین هست سر علاقمندی مولانا به امام حسین و به مجاهدان کربلا. لذا شما از این زاویه نگاه کنید علاقمندی مولانا رو به عاشورا و امام حسین، چون که در این واقعه عشق رو متجلی میدیده. بنابر رأی مولانا، آنچه که در روز دهم محرم سال 61 هجری اتفاق افتاد یک کار عاشقانه بود و نه یک کار عاقلانه. این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت است. یعنی در واقعه کربلا آنچه که رخ داد یک کار عاقلانه نبود. آدم عاقل این گونه کارها رو نمی کنه به رأی مولانا. فقط یک انسان عاشق می تواند کاری بکنه که امام حسین در کربلا کرد. این اصل و اساس حرف مولاناست. مولانا البته می دانه که عشق رو برتر از عقل می نشانه. او معتقد هست که عشق توانایی هایی به آدمی میده که عقل از اون عاجز هست. عقل حسابگر هست. اصلا خداوند عقل رو در آدمیان برای همین تعبیه کرده، حسابگری، چرت که انداختن. یعنی چی؟ یعنی محاسبه سود و زیان. خب ما هیچ کدومون نمیخوایم در زندگی، در تجارتمون، در تحصیلمون، در شغلمون که نمیخوایم زیانکار بشیم، بله؟ میخوایم سود بکنیم. عقل دقیقاً فانکشنش همینه، کارکردش همینه، محاسبه سود و زیان برای آدمی است. و چون عقل محاسبه گر هست، حساب گر هست، ملاحظه کار هم هست، محافظه کار هم هست. مولانا فرمود لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. لاوبالی به معنای هرزه نیست، به معنای ملاحظه کار نبودن هست. میگوید که عشق لاوبالیه، یعنی محافظه کار نیست، ملاحظه کار نیست. اما برعکس عقل خیلی ملاحظه کاره، یعنی همیشه ملاحظه سود و زیان رو میکنه. بعد حالا مولانا یک سری اوصافی رو برای عشق به ما شرح میده. اینها همه اوصاف عشقن. ببینید همینطور که در مورد امام حسین بنده صحبت میکنم، این ابیات مثنوی شریف در ذهنتون باشه. حالا اوصاف عشق رو مولانا برای ما شرح میکنه. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهرجویی را درون خیش کشت. پاک می بازد نباشد مزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. این تصوری است که مولانا از عشق داره. عشق چنین عنصری است، عشق چنین موجودی است در این عالم. خب حالا باید پرسید که با این توصیفی که مولانا درباره عقل و عشق میکنه، سهم این دو در واقعه عاشورا چی بود؟ چه سهمی عشق داشت؟ چه نقشی، چه رولی عشق بازی کرد در واقعه کربلا و چه سهمی و رولی هم عقل داشت. یه توضیح مختصری اجازه بدید که در این زمینه خدمتتون عرض کنم. ببینید، معاویه در اواخر عمرش همونطور که میدانید فرزندش یزید رو به عنوان خلیفه مسلمین منصوب کرد و این نسب فرزند به عنوان جانشین در تاریخ اسلام توسط شخص معاویه صورت گرفت. یعنی کسی بود که در تاریخ اسلام یک بدعتی رو گذاشت، نظام سلطنت موروثی در بین مسلمانان با معاویه آغاز شد. یزید فرد بسیار بیمبالاتی بود، یعنی حتی ظواهر شریعت رو هم رعایت نمی کرد. شرابخوار بود، قمارباز بود، زنباره بود. حالا یک چنین فردی شده امیر مؤمنان، نه اینکه فقط حاکم سیاسی باشه، نه اینکه فقط حالا داره بر مردم حکومت میکنه. مشکل اینجاست که نامی که برای خودش، عنوانی که برای خودش یدک میکشه، امیر مؤمنان هست. هیچ زمامداری در تاریخ اسلام به اندازه یزید کارنامه سیاهی نداشته. او فقط 3.5 سال حکومت کرد. 1 سال سپاهیانش رو فرستاد برای سرکوب شورشیان به مدینه، یعنی به مدینه النبی شهر پیامبر حمله کرد. رسوایی به بار آمد. بسیاری از قاریان و حافظان قرآن در تهاجم سپاهیان او به مدینه کشته شدند. سال دیگر سپاهیانش رو فرستاد برای سرکوب شورشیان به مکه و خانه کعبه رو اینها با منجنیق سنگباران کردن. امیرالمؤمنین به دستور امیر مؤمنان خانه کعبه رو با منجنیق سنگباران کردن و در سال سوم هم نواده رسول اکرم و خانواده پیامبر رو در کربلا قتل عام کرد. این آقا 3.5 سال حکومت کرده و چنین کارنامه ای داره. یک کسی با چنین کارنامه سیاهی خودش رو خلیفه رسول الله مینامه، یعنی من نشان از رسول دارم، به من نگاه کنید، رسول رو بشناسید. خب نسل جوان مسلمان که در سال 60-61 هجری زندگی میکنه، که با پیامبر حشر و نشری نداشته، او که پیامبر رو نمیشناسه، این نسل جدید از طریق فقیهان، مفتیان و اسلام شناسان دربار یزید هست که حالا اسلام رو یاد میگیره، سنت پیامبر رو یاد میگیره. در چنین واویلای امام حسین به عنوان یک امام، به عنوان یک رهبر مسئول نشسته و اوضاع جامعه مسلمانان رو داره تحلیل عقلانی میکنه، داره تجزیه و تحلیل میکنه. او میبینه که همه مجاهدت‌های پیامبر و اصحابش، همه دستاوردهای نهضت پیامبر در آستانه نابودی است. چه باید کرد؟ آیا با یزید بیعت کنم، یعنی بر کارهای او صحه بذارم، تأیید بکنم که آنچه او میکند قرآن کریم هست، آنچه او میکند سنت فاخر نبوی است؟ اما جمع‌بندی امام حسین در نهایت این هست که باید در برابر یزید ایستاد و در نهایت او دست رد بر سینه یزید میزنه، از بیعت با او سرپیچی میکنه. این تحلیل عقلانی امام حسین از زمانه خودش هست. خوب به این صحبت توجه کنید، این تحلیل عقلانی امام حسین رو از مدینه خارج کرد و به سوی کوفه روانه کرد. یعنی این عقل بود که امام حسین رو بر یزید شورانید، این عقل بود که به خروج امام حسین منجر شد. اما و صد اما، عقل حسابگری که امام حسین رو به کربلا فرستاد باید به اون میگفت که تو با گروه اندک شمار خودت نمیتونی بر یک سپاه پرشمار غلبه پیدا کنی، پس تو مصالحه کن، پا درکش. این توصیه عقل هست. ببینید عقل هیچ وقت فتوا به مرگ اختیاری نمیده. عقل هیچگاه توصیه نمی کنه به نابودی جسمی که حامل خودش هست. فقط و فقط این عشق هست که فتوا به مرگ اختیاری میده. آدمی رو به استقبال از مرگ دعوت میکنه. این شأن عشق هست و نه عقل. و لذا هرگاه که شما دیدید کسی داره آگاهانه ایثار جان میکنه، بدانید که او به فتوای عشق عمل میکنه و نه به فتوای عقل. لذا امام حسین با عقل پا به صحرای کربلا گذاشت، اما این عشق بود که او رو وارد کارزار کربلا کرد. یعنی رول عقل در واقعه عاشورا، در واقعه کربلا تا شب عاشورا دیگه اون رولش بسته شد، نقشش تمام شد. از آن به بعد این عشق بود که جلوه‌گری میکرد. خب حالا اجازه بدید در بقیه وقتی که امشب دارم درباره تجلی عشق به روایت مولانا در کارزار عاشورا قدری هم سخن بگم. مولانا در دفتر ششم مثنوی حکایت عزاداران اهل حلب را آورده. حلب یک شهری است در سوریه امروزی. در این حکایت مولانا ابتدا رهیافت عامیانه به عاشورا رو نقد میکنه. رهیافت عامیانه به عاشورا همین است که ما در کشور خودمون در ایران در روز عاشورا و در دهه اول محرم فراوان میبینیم، که عبارت است از تعزیه خوانی و عزاداری و سینه زنی و نوحه خوانی و امثال هم. مولانا ابتداعا این رهیافت رو نقد میکنه و میخواهد بگوید که این نوع مراسم حاجب و پوشاننده کار بزرگ حسین هستند. اینها نه تنها روزنی رو بر روی شناخت حسین و واقعه عاشورا باز نمی کنند، بلکه اصلا داوری رو تیره و تار هم می کنند. به هر حال مولانا می گوید که مردم شهر حلب در روز عاشورا رسمشون بر این بود که دور هم جمع می شدن، به عزاداری می پرداختن، نعره می زدن، ناله و فغان می کردن، جامه های خودشون رو از شدت غم و اندوه چاک می کردن. در یک چنین روز عاشورایی یک مرد غریبی وارد شهر حلب شد. این مرد غریب تا کنون عزاداری عاشورا را هم ندیده بود. وقتی که وارد شهر شد صدای ناله و شیون عزاداران توجه او را جلب کرد. رفت به سوی عزاداران، پرسجو می کرد که این مراسم برای چه کسی برپا شده. لابد این فردی که از دست رفته باید خیلی عزیز باشه برای این مردم، فرد محترمی باید بوده باشه که مردم در سوگ او این چنین جامه چاک میدن. مولانا حالا میگه که این مرد طبع شعری هم داشت، مثل خودش یک طبع شعری هم داشت. به مردم گفتش که نام این عزیز از دست رفته رو به من بگید صفات او چه بوده، شغل حرفش چه بوده، تا من یک مرثیه‌ای در رسای او بسرایم، یک قطعه شعری در مدح او بگم و از این مراسم یک ثوابی و یک نصیبی هم ببرم. یکی از اون عزاداران که حرف این مرد شاعر رو شنید بهش گفت که یا تا دیوانه هستی یا دشمن اهل بیتی. تو یعنی نمیدونی امام حسین کی بوده؟ اصلا از واقعه عاشورا بیخبری که این حرف رو میزنی؟ اون مرد غریب پاسخ داد که نه، من هم امام حسین رو خیلی خوب میشناسم و هم عاشورا رو باهاش آشنا هستم، اما متحیرم که چرا خبر این واقعه اینقدر دیر به شما رسیده که حالا تازه شما شروع کردید به سوگواری و عزاداری کردن. آیا تا الان خواب بودید شما و تازه بیدار شدید؟ مولانا بعد از این طعنه‌ای که میزنه شروع میکنه حرفهای اصلی خودش رو زدن که چقدر امام حسین در بین دوستداران و شیعیان خودش غریب و ناشناخته است. پیروان او فقط مصائب حسین رو شنیدن و بر اون گریه میکنن، اما روح حسین رو نمیشناسند. اینها اصلا حسین شناس نیستند. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. یش سوگوار خودتون باشید که در خواب سنگین غفلت و بیخبری هستید. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. میگه روح حسین از زندان تن رها شد، وقتی که نوبت رهایی رسید باید شادی کرد. چرا جامه چاک بدیم؟ چرا دست تأسف بگزیم؟ چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند. روز ملک است و جشن و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. میگوید که کسانی که حماسه کربلا رو خلق کردن، اینها آدمهای گرانباری نبودند، اینها تعلقات گران نداشتند، تعلقاتی گرانی نداشتند که اونها رو محافظ کار و ملاحظ کار کرده بوده باشه. اونها از بند دنیا رسته بودند، مثل باد از هر بندی رها بودند. اگر شما ذره ای از جان اونها آگاه بودید، در عزای اونها نمی نشستید. نه تنها عزاداری نمی کردید، بلکه با نگاه کردن در کارزار عاشورا، واقعه عاشورا، دچار انفتاح و ابتهاج می شدید اصلا. ورنه ای آگه برو بر خود گری، زان که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت نوحه کن، که نمی بیند جز این خاک کهن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشت دار و جان سپار و چشم سیر. مولانا میگه که اگر گریه روا باشه، باید بر خرابی دل و دین کسانی گریست که در بند زرق و برق دنیا هستند. اون کسانی که خودشون رو معطل کارهای حقیر در زندگی کردن، کسانی که سقف آمالها و آرزوهاشون کوتاه هست، کسانی که 364 روز در سال ظلم میکنن، حق کشی میکنن، فساد میکنن، شرافت خودشون رو به اندک بهایی میفروشن، سر بر آستان پول و قدرت خم میکنن و بعد در روز عاشورا بر حسین بزرگ گریه میکنن. حالا مولانا میگه شما اصلا چه سنخیتی با حسین دارید؟ شما چه نشانی از اون مرد بزرگ، از اون روح بزرگ دارید؟ جان کلام مولانا در همین بیت آخر این حکایت هست. در این بیت مولانا پاره ای از ابعاد شخصیتی امام حسین و ویژگی هایی که باید هر دوستدار حسین داشته باشه رو اینجا با ما در میان گذاشته. ور همی بیند چرا نبود دلیر، پشتدار و جان سپار و چشم سیر. چهار تا ویژگی بزرگ شخصیت امام حسین رو اینجا مولانا داره بازگو میکنه، ویژگی هایی که باید هر دوستدار حسین در شخصیتش باشه. این چهار صفت کدوم بودن؟ دلیری یعنی شجاعت، دوم پشتداری یعنی توکل، جان سپاری پاکبازی، و چهارم چشم سیری. ببینید این اوصافی که مولانا اینجا برای امام حسین داره ذکر میکنه، پشت سر هم ردیف کرده، اینا رو برای زیبایی ادبی نیاورده ها، اینها برای قافیه بندی نیست، اینها همگی اوصاف عشقند، همگی اوصاف عشقند. ببینید عشق هم مثل خداونده، عشق درست مثل خداونده. خداوند یک امر بی صورت هست، هیچ شکلی صورتی قالبی نداره، اما خودش رو در اشکال و صور و فرمها و قالبهای مختلفی ظاهر میکنه. اون خدای واحدی که نه به شکل انسان هست، نه گاو، نه سنگ، نه چوب، در شکل رحمان خودش رو ظاهر میکنه، در صورت رحیم ظاهر میکنه، در قالب رزاق ظاهر میکنه. همون چیز اموری که ما میگیم اسماء الحسنا، یعنی اون امر بی صورت، خداوند بی صورت در این ظرفها خودش رو ظاهر میکنه. عشق هم همینطوره، عشق هم امر بی صورته، از پیش خودش تعین نداره، قالب نداره، اما در قالبهای مختلفی خودش رو آشکار میکنه، مثل شجاعت، بصیرت، سیری چشم، ایثارگری، وفاداری. اینها انها و گونه های مختلفی هستند برای تجلی عشق. حالا اجازه بدید برای اینکه لفاظی نبوده باشه و عمیقا آشنا بشیم به حرفای مولانا درباره این چهار تا صفتی که اوصاف عشقن و در شخصیت امام حسین هم ریزش کرده بوده قدری توضیح بدم. این چهار صفت یعنی چی؟ من از آخری شروع میکنم میام به اول، چشم سیری، چون متکای همه اوصاف دیگه این چشم سیریه. ببینید مخالف سیری چی هست؟ گرسنگی. مخالف سیری گرسنگی است. مخالف چشم سیری هم حرص هست، طمع ورزی است، آزمندی است. آدم حریص گرسنه است، گرسنه پول هست، گرسنه قدرت، جاه و مقام، شهرت. آدم حریص باید خودش رو سیر کنه، حالا به هر وسیله‌ای که شده، اگر شده به وسیله دروغگویی، تجاوز، ستمگری، چاپلوسی، به هر وسیله‌ای که شده باید گرسنگی خودش رو سیر کنه. حالا اگر جان آدمی سیر شد، دیگه هیچ وقت او به گرد چنین رذائلی نمیگرده، یعنی اگر آدمی چشمش سیر شد دیگه دروغگو نمیشه، تجاوزگر نمیشه، متملق نمیشه، جزافگو و چاپلوس نمیشه. ما فارسی زبان ها یه ضرب المثلی داریم که فکر میکنم اینجا راهگشاست. میگیم که آدم گرسنه دین و ایمان نداره. چه ضرب المثل خوبیه؟ چه غذایی میتواند گرسنگی وجودی آدمی رو سیر کنه؟ ایمان هست دیگه، ایمان، اون چیزی که گرسنگی رو از جان آدمی میگیره که بعد دور اون رذائل دیگه نگرده، ایمان هست. مولانا فرمود ذات ایمان نعمت و لوتیست هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. مولانا میگه ایمان یک غذای بسیار مقوی و پرکننده هست که شما اگر خوردید دیگه اصلا میل به هیچ غذای دیگری پیدا نمی کنید. ایمان سیری جان میاره، گرسنگی رو از جان شما میگیره، دیگه هیچ زرق و برقی چشمان شما و دل شما رو نمیربایه. لذا وقتی که جان آدمی از منبع دیگری سیر شد، اون وقت به اون میگن چشم سیر، میشه یک انسان چشم سیر. مولانا خودش هم چشم سیر بود. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. همه اون موهبت های دیگه به دنبال چشم سیری میاد. چشم سیری خواهران و برادران موهبتی هست که اگر نصیب کسی شد، خیلی فضائل، خیلی موهبت های دیگه به دنبالش نصیب او خواهند شد. آدمی دلیر میشه، زهره شیر پیدا میکنه، تابندگی زهره پیدا میکنه، یعنی بصیرت پیدا میکنه. و میخوام بگم امام حسین هم این گونه بود. اون بزرگوار هم به معنای واقعی کلمه چشم سیر بود، یعنی قنای درونی پیدا کرده بود، از درون فربه بود، از درون ثروتمند بود. و چون ثروت درونی داشت، هیچ چیز در این عالم نبود که یزید به او بده و حسین رو ثروتمندتر بکنه. هیچ چیز در این عالم نبود که یزید به حسین بده و او رو متمایل بکنه به بیعت کردن با خودش. ببینید، لزومی نداره که ما عکس امام حسین رو توی ماه ببینیم که او رو ارزشمند بدانیم. نیازی نیست که ما اون مبالغه های خرد ناپسند رو درباره او بکنیم که به او علاقمند بشیم. به همین شکل بشری و زمینی هم میشه حسین رو دید و عظمت او رو دریافت. حسین چشم سیر بود و چون چشم سیر بود، توفیق پیدا کرد حماسه بزرگ عاشورا رو خلق کنه. خب این وصف اول بود، چشم سیری. و اما وصف دوم، عشق و عاشقان، جان سپاری. جان سپار یعنی پاکباز. ببینید، فقط انسان عاشق میتواند پاکبازی کنه. پاکبازی یعنی چی؟ یعنی باختن همه چیز بدون امید به بردن چیزی. و این پاکبازی فقط صفت عشق هست. خاطرتون هست مولانا چی گفت درباره عشق؟ پاک می بازد، نباشد موز جو، آنچنان که پاک می گیرد زهو. میگه همینطور که خداوند بی مزد، بی منت به او می بخشه، او هم بی طمع و بی توقع می بازه همه رو. این وصف عشق هست، این وصف عاشقان هست. انسان عاشق همواره آمادگی پاک باختن رو داره. انسان عاشق همواره آمادگی قربان شدن رو داره. چرا؟ چرا اینطوری هست؟ چون اصلا عشق مسبوق به مردن هست، متکیست به یک قربان شدن قبلی. یعنی فقط کسی به مقام عاشقی میرسه که قبلن توانسته باشه یک قربانی بزرگ کرده باشه، یک چیزی رو باید میرانده باشه. حالا سوال بعدی اینجاست، چه چیزی رو انسان عاشق قربانی میکنه، چه چیزی رو میمیرانه که بعدن به مقام عاشقی میرسه؟ من کاذب خودش رو، ایگوی خودش رو، منیت خودش رو، خود خواهیش رو. تا آدمی خود خواهی خودش رو نمیرانه، هیچ وقت نمیتواند عاشق بشه. ببینید، عشق بنا به تعریف یعنی دیگر خواهی. اصلا تعریف عشق همینه. تا آدمی خود خواهی خودش رو قربانی نکنه، هیچ وقت نمیتواند دیگر خواه بشه، نمیتواند عاشق بشه. و وقتی هم که خودخواهی خودشو قربانی کرد، اون وقت آمادگی هر گونه ایثار و فداکاری رو پیدا میکنه. ایثار یعنی از خود به نفع دیگری گذشتن. درست میگم؟ این تعریف ایثار دیگه. آیا عقل هیچ وقت به شما میگه از نفع خودت به سود دیگری بگذر؟ عقل همواره به شما میگه نفع خودت رو ببین. اصلا کارش اینه. اصلا خداوند عقل رو برای این در ما تعبیه کرده که سود برای ما بیاره. این فقط عشق هست که به ما میگوید از نفع خودت به سود دیگری گذشت کن. لذا عشق معلم ایثار هست، عشق معلم فداکاری است. خب چی گفتم تا الان؟ عشق اصلا خودش نوعی مردن هست. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. میگه که ما آدمیان خیلی همون اصلا نمیدونیم چیزی به اسم دل در وجودمون هست، مگر اینکه یه دزدی پیدا بشه این دل رو از ما برو بایه، بعد تازه میفهمیم که یه چیزی به اسم دل داریم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. حیات عاشقان در مرگ هست، منتها منتها. این مرگ، مرگ در گور نیست، مرگ در نور هست. رو بمیر ای خواجه قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کردنت. آنچنان مرگی که در نوری بود، نیچنان مرگی که در گوری بود. لذا آدمی تا نمیره هیچگاه به نور نمیرسه، به نورانیت نمیرسه، به روشنایی نمیرسه. پس بنابراین آدمی با میراندن هست که به نور میرسه. اما میراندن چه چیزی؟ میراندن هوا و هوس، انگیزه های حقیر، تعلقات گران، میراندن خودخواهی خودش. لذا مولانا میگوید که اگر شما میخواهید در سلوک عشق گام بردارید باید بمیرید. یعنی مولانا آشکارا دعوت به مرگ میکنه، منتها نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرگ تبدیلی خیلی توصیف زیبایی هست. در انگلیسی میشه چی مرگ تبدیلی؟ Transformative death. مرگ تبدیلی یعنی این که آدمی چیز دیگری بشه. ببینید، مردن در نور، مرگ در نور آدمی رو چیز دیگری میکنه. آدمی میشه از جنس نور، از دیگه ظلمت آری میشه، از ظلمت بری میشه، از جنس نور میشه. این مرگ تبدیلی یک وجود نو، یک زندگی نو به آدمی میبخشه، یک زندگی، یک وجودی که دیگه اساسش خودمحوری نیست بلکه خدامحوری هست. خب این وصف عشق دیگه، نه؟ امام حسین هم مرگ در نور رو تجربه کرده بود. قبل از اینکه پا به صحرای کربلا بذاره، مرگ در نور رو تجربه کرده بود و همین باعث شده بود که او یک پاک باز تمام عیار بشه. وقتی که در صحرای کربلا ابن زیاد او رو در برابر یک انتخاب قرار داد، انتخاب بین مرگ و زندگی توأم با ذلت، امام حسین هیچ تردیدی به خودش راه نداد که مرگ رو انتخاب بکنه، چون آمادگی پاکبازی رو قبلن پیدا کرده بود. در کتاب لحوف نوشته سید ابن طاووس این جملات از امام حسین آمده، ان الدعی ابن دعی قد ذکر بین اثنتین، این نابکاران من رو بین دو چیز مخیر کردند، بین سلت و زله، بین مرگ و زلت، و هیهات من الزله، زلت از ما دور هست. یعبی ذالک حجورن تابت و تهورت، عبا دارد نمی پذیرد دامنهای پاکی که ما رو تربیت کردن. اون دامنهای پاک، دامن فاطمه، دامان علی، اونها به ما تعلیم دادن که در زندگی آزاده باشید، حریت داشته باشید. اون دامنهای پاک به ما درس آزادگی دادن، اونها به ما درس دادن که سر تعظیم در برابر ظالم فرود نیارید. اونها به ما تعلیم دادن که در برابر مادون خدا سر تعظیم خم نکنید. لذا امام حسین چنین فردی بود، خواهران و برادران. او چون مرگ در نور رو تجربه کرده بود، قبل از اینکه وارد کارزار عاشورا بشه، وقتی که او رو مخیر کردن بین مرگ و زندگی با ذلت، هیچ هزیتیشنی، هیچ گونه تردیدی به خودش راه نداد در انتخاب مرگ. پاکبازی یعنی همین. خب وصف سوم، پشتداری. پشتدار ترجمه فارسی واژه عربی توکل هست. توکل در فارسی میشه پشتداری. من فکر میکنم اساره توکل در این آیه شریفه در قرآن کریم آمده، در سوره مبارکه طلاق آیه 3 به نحو بسیار رسا و صریحی توکل تعلیم داده شده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس بر خدا توکل کند خداوند او را کافی است. ببینید، توکل به معنای بیعملی و بیارزگی نیست. به معنی این نیست که ما بنشینیم دست روی دست بذاریم و حالا از خداوند بخوایم که اون کاری رو که ما باید خودمون انجام بدیم به جای ما انجام بده. مولانا فرمود گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. میگه که بعد از سعی و تلاش توکل کن، نه قبل از اون. یعنی توکل نباید باعث تعطیلی کار و تلاش و کوشش بشه. اول کشت بکن، بعد از کشت کردن حالا توکل کن. یعنی چی؟ یعنی عاقبت و فرجام کشت خودت رو به خداوند واگذار. این معنای اصیل توکل هست. خب توکل درجات داره، کم و زیاد برمی داره. ببینید، این طوریست که ما یا متوکل بر خداوند باشیم یا نباشیم. نه، توکل هم مثل خود ایمانه، کم و زیاد برمی داره، نقصان و زیادت برمی داره. درجه اول و پایینی توکل میدونین چیه؟ همون توکلی است که موکل بر وکیل خودش میکنه، به یک وکیل دادگستری. موکل در چنین حالتی در یک دایره کوچکی، در یک محدوده خاصی به وکیل خودش اعتماد میکنه، یک اختیاراتی رو به وکیل خودش میده. اما اختیاراتش نه فقط محدود هست، بلکه اعتمادش به وکیلش مشروطه. این هم نوعی توکل دیگه، ولی مرتبه بسیار پایینی و نازل توکل هست. اما مرتبه عالی توکل چی هست؟ مرتبه عالی توکل این هست که فرد بی قید و شرط خودش رو یک سره در وکیلش در می بازه، یک سره در وکیلش خودش رو در می بازه. این نوعی توکل هست که بعد از فانی شدن من و منیت میاد. اون چی که عارفان ما میگن فنا، بعد از فنا مرتبه عالی توکل نصیب آدمی میشه. یعنی حالتی که آدمی از هر آنچه غیر خداوند هست روی برتافته، و این مرتبه پیامبران و اولیای خداوند هست. میدونستین در قرآن کریم یه آیه هست که این توکل عالی، این توکلی که شأن پیامبران و اولیای خداوند هست رو به ما تعلیم میده، سوره مبارکه مزمل آیه 8. این آیه حالا به پیامبر داره توکل رو تعلیم میده. کسی که در مرتبه رسول خدا هست این گونه توکل داره. این فرماید و تبتل الیه تبتیلا. تبتل یعنی منقطع شو، ببر، کنار گیری کن. و تبتل الیه تبتیلا، از همه بکسل و بدو بپیوند. یعنی دیگه نگاهت متوجه به آدمیان نباشه، نگاهت رو معطوف به حق بکن. و بعد بلافاصله در آیه بعد میفرماید فتخذه وکیلا، فقط خداوند رو وکیل خود بگیر. یعنی بعد از اینکه انقطاع پیدا کردی از غیر حق، حالا فقط بر حق توکل کن. این مرتبه پیامبران هست، این مرتبه اولیاء خداوند هست. اونها این گونه توکل می‌کردند. عارفان ما برای اینکه این مرتبه عالی توکل رو به زبان ساده برای ما توصیف کنند، از یه تمثیل استفاده می‌کنند، تمثیل قلم. چقدر تمثیل زیبایی هم هست. این نوع توکل پیامبرانه مثل حالتی است که قلم در دست نویسنده داره. ببینید قلم شما وقتی که به دست میگیرید از پیش خودش هیچ حرکتی نمی کنه، no resistance. قلم فقط یک مجرایی است برای آنچه که نویسنده اراده میکنه. به خاطر همین هم هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیده. این توکل در مرتبه پیامبران هست، در اون مرتبه عالی خودش. یعنی حالتی که آدمی حس میکنه قلمی هست در دست توانای خداوند که هرچه خواست با او بنویسه، هرچه خواست با او بکنه. و این توکل رسولان هست. مولانا در دفتر اول مثنوی حکایت نحوی و کشتیبان را آورده برای تعلیم دادن همین مرتبه عالی و رفیع توکل. داستانش بسیار معروف است. لاجرم عزیزانی که با مثنوی شریف انسی دارن این داستان را خوندن. اما توجه داشته باشید که این داستان، این حکایت برای تعلیم دادن این مرتبه عالی توکل هست. مولانا میگوید که یک مرد نحوی، نحوی یعنی کسی که علم گرامر میدونه، به قول امروزی ها لینگویست است. میگه یک مرد نحوی سوار کشتی شد، خیلی هم مغرور بود به علم و دانش گرامر خودش، پوز میداد، خیلی پوز میداد. رفت پیش ناخدای کشتی و شروع کرد به پوز دادن به ناخدا. به او گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. به اون ناخدای کشتی گفت تو علم صرف و نحو هم بلدی؟ گفتش نه، راستیاتش نخوندم. گفت تو نصف عمرت رو تلف کردی که نرفتی علم صرف و نحو یاد بگیری، گرامر یاد بگیری که بعدن بتونی جمله های قشنگ بسازی، عباراتی که از دهانت بیرون میه آذین بندی کنی که به دل مردم بنشینه. مولانا میگه اون ناخدای کشتی خیلی از این حرف دلگیر شد، به قول خودمون پکر شد، رنجیده خاطر شد، اما تصمیم گرفت که خاموش بمانه و حرفی نزنه. مدتی بعد یک طوفان سختی وزیدن گرفت و این کشتی رو مثل پر کاهی روی آب از این طرف به اون طرف میانداخت. حالا نوبت ناخدای کشتی شد. به اون مرد نحوی گفت که جناب عالی شنا هم بلد هستی؟ گفت نه. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت اگر که من نصف از عمرم رو تلف کردم که نرفتم علم نحو یاد بگیرم، تو همه عمرت رو تلف کردی که نرفتی علم شنا یاد بگیری، یعنی علم نجات، علم نجات. و اجالتاً چون اون علم نجات رو یاد نگرفته بودی، همه عمرت در آستانه نابودیست. چقدر حرف قشنگی میزنه. علم نجات در آکسفورد پزشکی خواندن خوبه ها، کامپیوتر ساینس خوندن در ام‌آی‌تی فوق العاده خوبه، ولی اینها هیچ کدام علم نجات نیستند. اینها علم نحو هستند به یک معنا. علم نجات رو باید در مدرسه انبیا یاد گرفت. این علمی نیست که در دانشگاه به شما تعلیم بدن. باید یکسره برید در محضر انبیا، در محضر اولیا مثل مولانا بنشینید و علم نجات رو اونجا یاد بگیرید. خب مولانا چی میگه؟ میگه که در گردابهای زندگی علم نحو کارایی نداره. اونجا باید علم محو دانست. علم محو یعنی همون فنا شدنی که خداوند به پیامبر تعلیم داد. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. میگه که اگر تو محو در حق هستی، حالا بی هراس در آب دریا بزن، دیگه عده و عده دشمن تو رو بیمناک نکنه، تو رو مرعوب نکنه، خودت رو به خداوند بسپار که او تو رو کفایت میکنه. و این کاریست که امام حسین در کربلا کرد. او هم یک سر خودش رو به خداوند سپرد. همین که خداوند پشت او بود، همین که خداوند تکیگاه او بود، به او یک وقار و یک آرامشی داده بود. شما به آرامشی که امام حسین در آخرین ساعات زندگی خودش بر روی زمین داشت نگاه کنید. در مقابل چشمانش جگرگوشه های خودش، عزیزترین یاران خودش رو به وضع فجیعی کشتند، اما او فحاشی نمی کنه. او با خداوند گلاویز نمیشه که این چه کاری بود، این چه تقدیری بود که تو برای خانواده پیامبرت مقرر فرمودی، این کار شایسته بود که با خانواده رسولت بکنی. نه، او نه فحاشی میکنه به اون جنایتکاران و نه با خداوند و تقدیر او مبارزه میکنه، بلکه اون نظافت میکنه، بهترین لباسهای خودش رو میپوشه، عطر به خودش میزنه و به مرگ خوش آمد میگه. ببینید این وصف کسی هست که به معنای واقعی کلمه عاشق هست و یکی از اوصاف عشق هم پوشیداری هست، یعنی توکل. انسانی که متوکل میشه چنین احوالاتی پیدا میکنه. پس خواهران و برادران، میوه شیرین توکل چیه در زندگی؟ وقار هست، آرامش هست. خب داره وقت ما به پایان میرسه، اجازه بدید که اون وصف چهارم رو هم درباره دلیری هم قدری توضیح بدم. دلیری، وصف چهارمی که مولانا برای امام حسین و بلکه برای عاشقان ذکر میکنه. ببینید شجاعت همینطوری در کسی ظاهر نمیشه. شجاعت یک لوازمی داره. یکی از مهمترین لازمه های شجاعت غلبه کردن بر ترس هست. ببینید ترس واقعا در مقام عمل دست و پای آدمی رو میبنده. ترس آدمی رو زمینگیر میکنه، آدمی رو مردد میکنه، به آدمی القاء میکنه که اگه تو میخواهی زیان نکنی ریسک نکن، خطر نکن. کار عقل دیگه، درست میگم؟ عقل مرتبا ما میگه که شما ریسک نکن در زندگی، خطر نکن. اما برعکس، یکی از کارهایی که عشق با آدمی میکنه این که ترس رو در وجود آدمی میکشه، ترس رو در وجود آدمی از بین میبره. رهایی از ترس یکی از بزرگترین موهبت‌های عشق هست و مرتبه عالی رهایی از ترس نترسیدن از مرگ هست. این بالاترین مرتبه رهایی از ترس هست. وقتی که ترس آدمی از مرگ ریخت، اون وقت ناممکنها برای او ممکن میشن. او توانایی پیدا میکنه که با خطرها، با دشواریها مواجه بشه. همه پیامبران این گونه بودن، همه پیامبران این چنین بودن. مولانا توصیف میکنه این وصف پیامبران رو: هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. سخت رو یعنی شجاع. پیامبران این گونه بودن، یک تنه میزدن به صف دشمنان. شما زندگی رسول اکرم رو خوندین دیگه، داستانشو. مگر غیر از این بود؟ مگر غیر از این بود؟ روزی که دعوتشو شروع کرد، فقط زنش بود که به دعوت او لبیک گفت. حالا شما تصور کنید یک تنه در مقابل یک نظامی ایستاده، ولی نمی ترسه، درز نمی گیره، حرف حق رو نزنه، ملاحظه کار نیست، او از این مسائل عبور کرده. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. خب حالا سوال اینجاست، پیامبران این شجاعت خودشون رو مرهون چه چیزی بودن؟ همینطوری که آدم با یه وردی بخونه شجاعت پیدا نمی کنه. اینا پیامبران شجاعت خودشون رو مرهون دو چیز بودن. اولا هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشرم. مولانا میگه هر کسی که خورشید رو در پشت خودش داشته باشه، خورشید در دل او تابیده باشه، دیگه هیچگاه در زندگی بیم و هراسی نخواهد داشت. همانیست که در قرآن کریم درباره مؤمنان صادق آمده: لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها خوف در زندگی ندارن. دومن پیامبران مرگ رو پایان خط هم نمی دیدن. این یکی از مهمترین دلایل شجاعت رسولان هست. اونها مرگ رو پایان خط نمی دیدن، بلکه مرگ برای اونها نوعی کوچ کردن بود، از یک قفس تنگ به یک باغ بزرگ، به یک باغ زیبا رفتن. مولانا در مثنوی از تمثیل مرغ در قفس استفاده می کنه که همین معنا رو به ما تعلیم بده. مولانا میگه یه لحظه تصور کنید، تجسم کنید در ذهنتون که یک مرغی در یک قفسی هست و بعد اون قفس هم در وسط یک باغ بزرگ، یک باغ پر از گل و سبزی هست. اون مرغ در قفس پرندگانی رو میبینه که آزادن، در قفس نیستن، دور و برش مرتب دارن پرواز میخونن، نغمه میخونن. این مرغ در قفس با حسرت به اونها نگاه میکنه. سر زهر سوراخ بیرون میکند، تا بود کین بند از پا برکند. میگه مرتبا این مرغ در قفس سرش رو از هر سوراخی بیرون میکنه تا به هر شکلی که شده خودش رو رها کنه. اگه روزی در قفس باز شد، این مرغ چه شور و شعفی خواهد کرد؟ این دقیقاً تصویری است که پیامبران از عالم کبیر داشتند. این تصویری است که پیامبران از عالم کبیر دیده بودند. یعنی اینطور نبود که جبرئیل در گوش پیامبر گفته باشه عالم کبیر این گونه است. پیامبر این رو خودش رؤیت کرده بود، دیده بود که عالم کبیر چگونه است. و بعد پیامبر و پیامبران دیگه آنچه رو که درباره عالم کبیر، عالم بزرگ، کازموس دیده بودن برای ما هم گزارش کردن، خبرش رو برای ما هم آوردن. اونها به ما گفتند که این جهان خاکی که درش زندگی می کنید در همین لحظه در دل یک جهان بزرگتری قرار داره، درست مثل جنین در شکم مادر. جنین در شکم مادر فکر میکنه که دنیا همینه که الان داخلش هست، غافل از این که این جنین در شکم مادر در آن واحد در یک جهان بزرگتری هم داره زندگی میکنه. این دقیقا تصویر و تصور پیامبران از این عالم بوده. این عالم صغیر یعنی جهان خاکی که ما درش زندگی میکنیم در همین لحظه در دل یک عالم کبیری داره زندگی میکنه. لذا مرگ چیزی نیست الا انتقال پیدا کردن، کوچ کردن از این عالم صغیر به عالم کبیر و عالم بزرگتر. این دقیقاً تصویری است که امام حسین از مرگ داشت. امام حسین هم دقیقاً چنین خوانشی و چنین تصوری از مرگ داشت. وقتی که اون بزرگوار میخواست مکه رو بعد از ناتمام گذاشتن حج ترک بکنه و به سوی کوفه بره، برای حجاج سخنرانی کرد. در یک فرازی از سخنرانی خودش امام حسین این چنین فرمود: مرگ برای فرزند آدم زیباست، همچون گردن بندی در گردن دختری زیبا و جوان. این تصوری است که امام حسین از مرگ داشته، یعنی او مرگ رو امر زشتی نمیدید که از اون گریزان باشه، از اون فرار کنه، بلکه مرگ رو یک امر زیبایی میدید. به همین خاطر بود که از اون استقبال میکرد، به استقبال اون میشتاب، و همین بود سر دلیری و شجاعت امام حسین که علی‌رغم قلت عده و عده یک سواره کوفت بر جیش شهان. به هر روی این چهار صفت عشق بودند که مولانا در اون حکایت عزاداران اهل حلب برای امام حسین برشمرد، و هر کسی که محب امام حسین هست، دوستدار و علاقمند راستین او هست، باید متصف باشه به همین اوصاف. ما حاصل کلام این هست که برای مولانا عاشورا جلوه های دیگری هم داره، جلوه هایی که بسیار زیبا هستند، بسیار دلربا هستند. مولانا وقتی که به امام حسین در کربلا مینگریست، یک عاشق رو میدید، و بلکه همه کربلاییان، همه مجاهدان کربلا عاشق بودند. مسلم عاشق بود، ابوالفضل عاشق بود، زینب عاشق بود، همه عاشق بودند. مولانا در صحرای کربلا خطرپذیری میدید، وفاداری میدید، صبوری میدید، ایثارگری میدید، پاکبازی میدید. اینها همگی اوصاف عشقن، همگی اوصاف عشقن که در صحرای کربلا خودشون رو نمایش میدادن. و حقیقتاً چه صحنه‌ای زیباتر از این که آدمی ایثارگرانی رو ببینه که توانستن گذشت کنن، همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص بگذارن. چه منظره ای از این زیباتر در این عالم؟ البته عوام شیعه در کربلا زیبایی نمی بینند. اونها برعکس مولانا خیمه های ویران می بینند، سرهای بریده می بینند، خونهای بر زمین ریخته می بینند، اسارت زنان و کودکان می بینند، و این مناظر زشت دلهای اونها رو مالامال از نفرت، کینه و خشم نسبت به اون قاتلان می کنه، چشمان اونها رو گریان می کنه. اما مولانا برعکس در کربلا منظره دیگری می بینه. او روح عاشق حسین رو میبینه، جان سپاری مسلم رو میبینه، وفاداری ابوالفضل رو میبینه، صبوری زینب رو میبینه، پا پاکبازی مجاهدان رو میبینه، به خاطر همین هم دلش مالامال از شوق میشه، مالامال از بهجت میشه. بی جهت نبود که در اون حکایت اهل حلب مولانا گفت: روز ملک است و جشن و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. میگه اگه شما یک ذره از جان اون بزرگان خبر داشتید، دیگه عزا نمی گرفتید، دچار بهجت می شدید، اصلا وجودتون مالامال از بهجت می شد که چنین بزرگانی، چنین روحای عظیمی بر روی این زمین راه رفتن. ابتهاج پیدا می کردید که اصلا بشر چنین ظرفیتی داره. خب این جای شادی نداره که بشر چنین استعدادی، چنین ظرفیتی، چنین پتانسیلی داشته باشه. ببینید این چهره ایست که کربلا، چهره ایست که آشورا برای مولانا داره. اما برای دیدن زیبایی ها در کربلا آدمی کافی نیست که فقط چشم داشته باشه، بلکه باید چشمان زیبا بین هم داشته باشه، یعنی پختگی معنوی داشته باشه. در تاریخ آمده که پس از شهادت امام حسین و یارانش، خاندان او به اسارت رفتند. خانواده او رو به اتفاق سرهای بریده به عنوان تروفی به کاخ یزید فرستادن. یزید مغرور بود، سرمست از پیروزی بود، رو کرد به زینب، با یک لحن تحقیرآمیزی به او گفت: من به برادرت حسین گفته بودم که اگر با من بیعت نکنی روزگارت سیاه خواهد شد، و در کربلا همون اتفاقی افتاد که من پیشبینی کرده بودم. کربلا صحنه ذلت خاندان شما بود. یعنی یزید در کربلا ذلت میدید، حقارت میدید. ابن زیاد عمله اصلی یزید در فاجعه کربلا، او هم رو کرد به زینب و گفت که دیدی خداوند با برادر و خاندانت چه کرد؟ یعنی این فاجعه‌ای که به دست خودش صورت داده بود رو نسبت میداد به کی؟ به خداوند. میگه تقدیر خداوند این بود، او چنین سرنوشتی برای برادرت، برای خاندانت مقرر کرده بود. دیدی خداوند با برادر و خاندانت چه کرد؟ حالا شما پاسخ زینب رو بشنوید، اون کسی که پختگی معنوی داره. و ما رأیت الا جمیلا، به خدا سوگند که در کربلا من جز جمال و زیبایی ندیدم. یعنی مولانا هم در کربلا همانی رو دید که زینب دیده بود. زینب به ابن زیاد گفت که چون تو آدم خامی هستی، چون چشم زیبا بین نداری، اصلا نمیتونی زیبایی رو ببینی، اصلا نمیتونی زیبایی رو بفهمی. اگه تو میتونستی از این دنیای تنگ خودت بیرون بیای، دنیاهای دیگه، دیدنیهای دیگری هم در این عالم هستن. صحبتم رو با این غزل مشهور در دیوان شمس خاتمه میدم. این غزل رو مولانا برای امام حسین و یارانش، برای مجاهدان کربلا سروده. در این غزل بسیار هم معروف هست، مطمئنم همه شما عزیزان اون رو از حفظ دارید. مولانا ارادت خودش رو به امام حسین و مجاهدان کربلا بیان میکنه. اما فکر میکنم با این توضیحاتی که درباره عشق و عاشقان اینجا ذکر کردم، حالا بتونیم معنای عمیقی که در پس تک تک کلمات این غزل هستن رو بهتر درک کنیم. که مولانا اینجا جزافه نمیگه، مبالغه نمیکنه، این حرف ها از عمق جان اون سرچشمه گرفته. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایی دی در زندان شکسته به داد وام داران را رهایی؟ کجایی دی در مخزن گشاده؟ کجایی دی نوای بی نوایی؟ کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. انشاءالله که از اون دریای شرافت، دریای انسانیت، دریای حریت و آزادگی که در جان حسین موج میزد، یک قطره هم نصیب ما بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.